أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خدا رو شاکر هستم که توفیق عنایت کرد که در محضر شما خوبان باشیم و انشاءالله در این فرصت سخنی بگیم که مورد رضای خداوند باشد و انشاءالله برای گوینده و عزیزانی که در محضرتون هستیم انشاءالله مفید فایده باشد. ابتدای بحث تشکر میکنم از مسئولان محترم پژوهشگاه، مسئولان محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، عزیزان مرکز همکاری ها، عزیزانی که از جامعه المصطفی تشوردن و در محضرشون هستیم، خواهران و بزرگوارانی که از معصومیت آوردن و در محضرشون هستیم، عزیزان روابط عمومی، مدیریت محترم نمایشگاه و همه اساتید و عزیزان و سرورانی که از سایر پژوهشکده های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشریف آوردند و در مدارشون هستیم. انشالله خداوند همه ما رو از اهالی مقاومت قرار بدهد. و همچنین در ابتدای بحث گرامی می‌داریم سال روز مقاومت که فردا هست، که اسمش هست روز مقاومت، ایثار و پیروزی، که سالگرد عملیات بیت المقدس هست و از همینجا درود می‌فرستیم به ارواح پرفتوح شهدا، به ویژه شهدای روحانیت و بالاخص شهدای مدافع حرم و همه شهدای مقاومت در اقصا نقاط عالم. همایشی که در محضرتون هستیم همونطوری که اسمش پیداست، ما یکی از پیش همایش های اصل همایش مقاومت هست در مقاومت اسلامی از منظر قرآن. عزیزان مستدل هستن که بحث گفتمانسازی برای مقاومت از اون مباحث بسیار مهم هست که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردن، از اساتید، از دانشجویان و دانش پژوهان خواستند که این بحث رو پیگیری کنند و گفتمان سازی کنند برای مقاومت. با توجه به این اهمیت بحث گفتمان مقاومت در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفت و انشاءالله امروز اولین پیش همایش رو از همایش اصلی مقاومت در محضر شما خوبان خواهیم بود. من همینجا از همه اساتید خودم تقاضا میکنم با توجه به اینکه اصل همایش ما در انشاءالله حدود دهه فجر برگزار خواهیم کرد، مقالاتی که تو حوزه مقاومت دارن رو انشاءالله بدن تا ما هم بتونیم از محضرشون استفاده کنیم. بحثی که ما امروز در محضر شما هستیم در واقع از دو بخش تشکیل میشود. یک بخش بخش مسئله شناسی هست که راهبردهای مقاومت در برابر آمریکا چه خواهد بود. ما بحث مسئله یابی و مسئله شناسیش رو از محضر استاد خودم و عزیز خودمون جناب آقای دکتر درویش استفاده خواهیم کرد و من همینجا تشکر میکنم از استادمون جناب آقای درویش که تشوردن و همچنین هیئت همراهشون که در محضرشون هستیم. وقتی ما مسئله رو آقای دکتر برامون تبیین کردن، مسئله رو توضیح دادن، ما این مسئله رو به محضر قرآن ارائه خواهیم کرد و انشالله بخش دوم کار که حالا مسئلمون این هست، در واقع راهبرد آمریکا رو انشالله دکتر خواهند فرمود که آمریکا در برابر مقاومت اسلامی و در برابر جبهه اسلام این راهبردها را دارد و ایشون انشالله خواهند فرمود که روش‌های مقاومت در برابر راهبرد آمریکا چیست. ما بعدش این مسئله رو به محضر قرآن تقدیم میکنیم و ادامه بحث رو از محضر استادمون جناب حاج آقای یوسفی مقدم استفاده خواهیم کرد که ایشون بحث قرآنیشون فرماید. به عبارت ساده تر ما یک بحث مسئله شناسی داریم که از محضر آقای دکتر استفاده خواهیم کرد و بخش دوم بحثمون که بحث قرآنی هست، یعنی مسئله رو به قرآن عرضه میکنیم و پاسخهای قرآن رو انشاءالله تلقی خواهیم کرد، این بخش رو از محضر استادمون جناب حاج آقای یوسفی مقدم استفاده خواهیم کرد. ما اصل همایش رو انشاءالله در حدود دهه فجر، یعنی ما در بهمن ماه خواهیم داشت. همایش دایره دارای 5 تا پنل هست. پنل اولمون در مورد مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از منظر قرآن هست که خود این پنل دایره 4-5 تا ریز موضوع هست از اساتید و عزیزانی که در مورد مبانی کار کردن. ما ازشون تقاضا داریم که انشاءالله این بحث ما در خدمتشون باشیم و ما رو کمک کنن تو بحث مبانی، مفاهیم و اصول مقاومت. پنل دوم پنل الگوهای مقاومت در قرآن کریم هست. ما تو بحث پنل الگوهای مقاومت در قرآن کریم انشاءالله تو دو شاخه بحث خواهیم کرد. ابتدا شاخصه های الگوی مقاومت رو بحث میکنیم که اگه ما بخواییم الگوی مقاومت باشیم، حالا چه زن چه مرد، چه شاخصه هایی باید داشته باشیم. وقتی که شاخصه ها رو تبیین کردیم و فهمیدیم که الگوی مقاومت از منظر قرآن این شاخصه ها رو دارد، بعدش برمیگردیم به قرآن کریم ببینیم که قرآن چه افرادی رو به عنوان الگوهای مقاومت مطرح کرده است. این هم در واقع بخش دوم هست از پنل الگوهای مقاومت. قرآن خیلی رو به عنوان الگوی مقاومت مطرح کرده، گفته که اینها الگوهای ما هستن و باید از این الگوها الگو بگیریم، که انشاءالله این بخش الگوها رو باز من همینجا از اساتیدم تقاضا میکنم که تو این بخشم اگر مقالاتی داشته باشن ما از محضرشون استفاده خواهیم کرد. سومین پنل ما پنل دستاوردهای مقاومت هست از منظر قرآن کریم. دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سایر دستاوردها رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. چهارمین پنل ما پنل چالش‌های مقاومت است که اگر بخوایم مقاومت رو براش گفتمان سازی کنیم با چه چالش‌هایی مواجه خواهیم شد. و آخرین و مهمترین بحث ما گفتمان سازی هست. مقام معظم رهبری بارها تأکید کردن که شما باید برای مقاومت گفتمان سازی کنید. انشاءالله ما توی پنل پنجم بحث خواهیم کرد که برای مقاومت سازی و برای الگو سازی باید چه کارهایی انجام بدیم. یه صلواتی خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من تشکر میکنم از سروران گرامی، اساتید محترم و که این اجازه را به ما دادن که مصدق اوقات شریفشان بشیم. ببخشید ما خیلی بدون مقدمه وارد بحث میشیم که بیشتر از این وقت عزیزان را نگیریم. در خصوص امریکا و محور مقاومت و اقدامات مقابله ما با راهبردهای امریکا، خب طبیعتاً ما یک نگاهی باید به راهبردهای امریکا داشته باشیم، اقدامات امریکا داشته باشیم، بعد به توانمندی ها و آسیب های خودمون در نهایت بیم یک اقداماتی را به عنوان راهکار پیشنهاد کنیم که طبیعتاً ما این سه بحث را خواهیم داشت. در خصوص امریکا و مقاومت طبیعتاً یک فرمول ساده ای هست: اعمال قدرت ظالمانه یا غیرقانونی یا زورمدارانه مقاومت ایجاد میکنه. این یک اصلیست که در طبیعت حاکمه. خب طبیعتاً اینجا اون معنا و مفهوم استکبار عینیت پیدا میکنه. در مقابلش در واقع قدرتی که مقاومت میکنه به عبارتی از توانایی یا توانمندی به ظاهری که قدرت استکباری داره کمتر داره از نظر عده و عده. خب طبیعتاً برای اعمال این قدرت ظالمانه یک پیش‌زمینه‌ای وجود داره، یک رویکردی وجود داره، یک نگرشی وجود داره، به هر حال یک جهانبینی وجود داره. طبیعتاً طرف دنبال یک سری اهدافیه. خب منظومه فکری دولت مردان امریکا که امریکا را به این مرحله رسانده اینه که طبیعتاً اونا میگن در واقع خداوند این حق را به ما داده، یعنی در فرهنگ خودشان، در آموزه‌های دینی خودشان و غیر و غیر همه است. به اصطلاح رایجی هم دارن God giving right، خداوند این حق را به ما داده. و بر اساس این حقی که خداوند به ما داده ما کشور قدرتمند شدیم، متمدن شدیم و غیره و غیره. لذا اصل دوم اینه که دیگران هم باید متمدن بشن. ولی چه نوع متمدنی؟ تمدنی که بر مبنای ارزش‌ها، بر مبنای خواسته ها و بر مبنای تشخیص اونها باشه. که عزیزان قطعا شنیدن مفهوم دیگری که اونها در منظومه فکریشون دارن اینه که وایلد وست، غرب وحشی. شاید ما در فرهنگ عامیانه و عمومی خودمون غرب وحشی رو فیلم‌های وسترنی تلقی کنیم، نه. اینها خودشون را در واقع شرق امریکا را که 13 تا ایالت بودن شرق می‌دونستن، بقیه را غرب می‌دونستن و غرب هم وحشی می‌دونستن، چه از سرخپوست باشه، چه مکزیکی باشه، چه جزایر اقیانوس آرام باشه، چه چین باشه، و به طور کلی بقیه را وحشی می‌دونستن. لذا حق خودشون می‌دونستن که اینا را متمدن کنن. از دیدگاه اینها این بود که کسی که اصول و روش‌های ما را نمی‌پذیره خب مستحق مردنه. که میگن که سرخپوست خوب سرخپوستیست که بمیره، چیم قبول نمی‌کنه. مفهوم سومشان که به صورت خلاصه بگم استثناگراییه. میگه ما یک ملت استثناییم و به خاطر این حقوقی که خداوند به ما داده، حقی که خداوند داده، قدرتی که به ما داده، تمدنی که به ما داده و غیره و غیره، که شما در آموزه‌های دینی خودشون هم کاملا میگن. بوش میگه من رسالتی دارم از جانب خداوند. شاید هم دیگه روش نمیاد بگه نه، خداوندی که بالا نشسته نعوذ بالله نماینده منه. میگم نه، من نماینده خدا روی زمینم. یا خود آقای پومپئو میگه خداوند ترامپ را فرستاده که در واقع اسرائیل را نجات بده، در رابطه هم این که بیت المقدس به عنوان پایتخت اعلام میکرد. اینا این آموزه‌های فکریشونه که در واقع حق خدادادی میدونن، حق خودشون میدونن، ارزشاشون رو بر دیگران تحمیل بکنن، دیگران را غرب وحشی میدونن و خودشون رو مستثنا میدونن. مواضع رسمی امریکا هم همینه. میگه دیگران باید از قدرت برتر که ما هستیم تبعیت کنن. هر کس هم تبعیت نمیکنه مستحق مجازاته. اتفاقا جهان بینی آقای ترامپ دنیا را بدبینانه نگاه میکنه. طبق اندیشه های سیاسی اگر میخوایم وارد کنیم میشه گفت اندیشه هابزی داره. میگه انسان گرگ انسانه، اگر غفلت کنه دیگری میخوردش، لذا ما نباید غفلت کنیم و باید قدرت خودمون رو پیش ببریم. و بر همین اساس الان تمام اصول، قواعد و مقررات بین المللی زیر پا میذاره. میگه این اصول، قواعد و مقررات بین المللی دست پاکی هستن و نمیذارن ما قدرت پیدا کنیم. درسته 70 سال پیش که ما اینا رو راه اندازی کردیم به نفع ما بود، ولی الان در شرایط کنونی نه، دیگران استفاده کردن، قدرتمند شدن، ما داریم ضعیف میشیم. و اینم نشانه افول قدرت امریکاست. اینم نشانه افول قدرت امریکاست که خودش میاد قوانین و مقرراتی که در صحنه اقتصادی، در صحنه امنیت، در صحنه نظامی و سیاسی و حقوقی کلن وضع کرده، الان همه رو داره نقض میکنه. چه پیمانهایی که در کنگره به تصویب رسیده، چه پیمانهایی که در کنگره به تصویب نرسیده، چه به اصطلاح دستورات ریاست جمهوری، همه را داره نقض میکنه. هیچ استثنایی هم قائل نیست. نمونهش پیمانی که 1955 بین ایران و آمریکا منعقد شده، ترامپ راحت کنارش گذاشت. برجام که بین دولت آمریکا و به اصطلاح دولت ایران منعقد شده به صورت فرمان اجرایی بود، اونم نقض کرد. یا پیمانهایی که با روسیه داشت، براش فرقی نمیکنه. و از اون بر آقای پومپئو میاد 12 تا بند ارائه میده که قطعا آشنایی دارید. خلاصه این 12 تا بند دو تا کلمه است: یا باید جنگ کنید یا باید تسلیم بشید. بعد اشاره میکنم که واقعا آمریکا توانایی جنگ با جمهوری اسلامی را نداره. این حرف امروز هم نیست، شاید 10 سال پیش، 15 سال پیش هم ما همین حرف میگفتیم بعد از حمله به عراق، و بهش هم باور داشتیم که امریکا نمیتونه. یعنی من خودم شخصا یک هفته بعد از حمله به عراق گفتم آقا امریکا به ایران توانایی حمله نداره. دلایل متعددی هم داشتیم. با خود امریکایی هم که بحث میکردیم بهشون به صراحت میگفتیم. گفتیم بله شما ارتش قوی دارید. نیرو دریاییتون، نیرو زمینیتون، نیرو هواییتون اینو چنان است و چنان است. ولی یه فرقی با ما دارید. اولا شما بزنید ما میزنیم. مثل سایر کشورها نیستیم، مثل عراق نیستیم که بیایم بمباران کنیم، حتی آتش به اصطلاح ضد هوایی هامون هم شلیک نکنن. ما میزنیم، قبلا هم زدیم، شما میدونید، شما قایقای ما رو زدید، ما هم هلیکوپتر شما رو زدیم، غرق در خلیج فارس کردیم با خلبان و کمک خلبانش. ولی اگه شما سه تا میزنید، ما یکی میزنیم با توجه به دو دی که شما دارید، ولی خب ما تحمل اون سه تا رو داریم، شما تحمل یکی هم ندارید. این فرق ما با شماست. این حرفی گفت مثلا 86 اونا به صراحت عنوان شد. حالا در شرایطی که امریکا اومده میگه من سیاست فشار حد اکثری را دارم، خب در واقع این دولت امریکا برای اینکه سیاست فشار حد اکثری خودش به مرحله اجرا بذاره سه تا گزینه داره، مثل سایر همه دولت ها. همه دولت ها در عرصه بین المللی برای پیشبرد سیاست خارجی خودشون سه تا گزینه دارن. یک گزینه شون دیپلماسیه که مسئولش مشخصه، وزارت خارجه و نهادهایی که همراه با وزارت خارجه باید این کار را انجام بدن. یه گزینه جنگه که معمولا نیروهای مسلح عهده‌دار میشن، که این دو گزینه معمولا ویژگیش اینه که علنیه، چه جنگش علنی باشه که از مرزها عبور میکنه، دیپلماسی هم که طبیعتا فیلم و نمایشش بیش از همه است. گزینه سوم میمونه اقدام پنهان یا جنگ پنهان است که در واقع به عبارتی سرویس‌های اطلاعاتی با کمک نیروهای مسلح انجام میدن. اصل اساسی یا وجه ممیزش اینه که قابل انکاره، میگه ما انجام ندادیم، انجام صورت میگیره، اتفاق میفته، ولی میگه ما انجام ندادیم. نمونش کودتا. الان امریکا از 1332 در ایران کودتا انجام داده، هنوزم مسئولیت چه به عهده نمیگیره، میگه نه من انجام ندادم، یه دیگه بودن، ارتشی های ایران بودن، مردم ایران بودن، ریختن خیابان، این کار انجام دادن. الان ما اظهار تأسف میکنیم ولی ما قبولیت نمیکنیم. پس تأکید ما اینجاست که آقا جنگ به معنا الان دیپلماسی کارایی نداره، جنگ هم کارایی نداره. امریکایی ها نه از بُعد دیپلماسی با توجه به 12 بندی که آقای پومپئو عنوان کرده تسلیم یا جنگ، در واقع نه مذاکره صورت خواهد گرفت نه تسلیم صورت خواهد گرفت. پس میاد روی اقداماتی که به صورت پنهان بر علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف صورت میگه که اونا انشالله توضیح میدیم. در خصوص اینکه امریکا در شرایط کنونی 4 تا تهدید برای خودش تعریف میکنه. یک چین، روسیه که ما بهش نمیپردازیم، کره شمالی هم که نمیپردازیم، میمونه ایران که در واقع کشورهای ایران و کره شمالی رو یاغی، یعنی کسانی که قوانین و مقررات بین‌المللی رعایت نمی‌کنن، که الحمدلله امروزه دیگه تجسم عینیش به طبق فرمایش حضرت آقا هم خود ترامپ که همه قوانین و مقررات رو داره نقض می‌کنه، خودش در واقع سمبل دولت یاغی شده. بعد در کنار اینها گروه‌های اسلام‌گرای افراطی از نظر اونها، هم حزب الله افراطی، هم القاعده افراطی، هم داعش افراطی، ولی این هم در واقع یک نسخه است که با مقتضیات زمانی و مکانی ازش استفاده میکنن. نمونش اگه بخوایم این در تاریخ هم خیلی زیاده، نلسون ماندلا یک روز تروریسته در زندانه، بعد که آفریقای جنوبی آزاد میشه برنده صلح جایزه نوبل میشه. یعنی از نظر امریکا اینه، یعنی در اصول و ارزش هایی هم که عنوان میکنه به شکل مرغ مجالس اعضا و عروسیه براش، اصالت آنچنانی هم نمیده در واقع. خب در شرایط کنونی اولویت های دولت ترامپ چین، روسیه، از کره شمالی، ایران، ونزوئلا و معامله قرن، که در این رابطه ایران و معامله قرن به صورت مستقیم به جمهوری اسلامی مربوطه و بقیه موارد هم به عبارتی با جمهوری اسلامی پیوند میخوره، به ویژه چین و روسیه که اشاره میکنیم بهش. خب در رابطه با کره شمالی، خب طبیعتاً امریکا توانایی یک نبرد نداره، هرچند گفتیم با ایران هم نداره، ولی در جنگ پنهانش داره که الان داره انجام میده. اگر میخوایم جمهوری اسلامی با کره شمالی مقایسه کنیم، خب طبیعتاً یک سری بحثایی وجود داره که کره شمالی بمب اتم داره، کره شمالی مثل جمهوری اسلامی نفوذ در منطقه نداره، نفوذ در جهان اسلام نداره، قدرت الهام بخش نداره، لذا تهدید کره شمالی برای آمریکا فقط از بعد هسته‌ای و زیاد مهم نیست، چون بیشتر از کره شمالی چین بمب اتم داره، بقیه کشورها داره. اگر واقعا صرف بمب اتم برای آمریکا تهدید تلقی میشد، خب طبیعتا کسانی دیگه هم هستن، عنوان هم میکنه، ولی تهدیدی است که خب طبیعتا برخوردی آنچنانی نداره. اینجا میمونه ایران و محور مقاومت که به عنوان تهدید و دشمن اصلی آمریکا در منطقه و حتی در سطح جهان ازش تعریف میکنن. اسناد ملی آمریکا کاملا نشون میده راهبرد ملیش اینه، راهبرد نظامیش اینه، راهبرد موشکیش میگه، راهبرد سایبریش میگه. یعنی هر سنده راهبردی آمریکا را شما نگاه کنید، چه در دوران اوباما، چه بعد از اوباما، چه قبل از اوباما، چه در شرایط کنی، همه ایران و محور مقاومت به عنوان یک تهدید و دشمن اصلی در سند راهبردی رژیم صهیونیستی هم همچنین، چه در 2015 چه در 2017. ببخشید اگر من امروز خلاصه میرم که نشیم. بعد خب طبیعتاً ایران حامیان جنگ علیه ایران زیادن در آمریکا، واقعیتیه. حداقل 6 گروه در سطح منطقه و در خود آمریکا برای علیه جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، ولی برای علیه کره شمالی نه، اصلا چنین چیزی وجود نداره در فضای داخلی آمریکا. که این 6 گروه در واقع لابی رژیم صهیونیستی هست، لابی کشورهای عربستان و امارات هست، خود نئومحافظه‌کاران هستن، خود رژیم صهیونیستی هستش، خود عربستان سعودی هستش و امارات و به منافقین. این 6 تا عامل یا این 6 تا گروه بر علیه جمهوری اسلامی کاملا دارن حرف میزنن و تبلیغ میکنن که امریکا را به سمت جنگ با جمهوری اسلامی هدایت کنن. از اون ور محور ضد هژمونه. محور ضد هژمون اینی که در شما تو اندیشه های آقای برژنسکی از سال 1992 وقتی کتابش نوشت اونجا عنوان میکنه، میگه آقا تهدید اصلی علیه امریکا، ایران، چین، روسیه است. این 3 تا کشور از نظر موقعیت جغرافیایی، از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی دارای پیوندهای عمیقی هستند که یک حفره امنیتی بزرگی را در آسیای مرکزی علیه ما شکل میدن و در سطح آسیا و نهایتاً در جهان. لذا ما باید نذاریم این 3 تا کشور به همدیگه متصل بشن، با همدیگه پیوند بخورن و همدیگه نزدیک بشن. حالا شما بیاید این نزدیکی بین ایران و روسیه را حداقل در بعد نظامی و سیاسی، ایران و روسیه و چین را در بعد سیاسی تو قصه سوریه ببینید. این همون در واقع به شکلی پیوند محور ضد هژمونه که طبیعتا ادبیات زیادی هم در رابطه تولید شده. مشکل آمریکا با ویژگی‌های اصلی ایرانه. ویژگی‌های اصلی ما اگر ما می‌خوام به 2 بُعد اشاره کنم، 2 بُعد، یک تاریخی ما و فرهنگی ما، یک بُعد ارزشی ما، که اینا در واقع اثر مرکب هم رو همدیگه دارن. ببین تاریخ نشون داده ملت ایران در طول تاریخ ملتی بوده که دنبال آقایی و سیادت خودش بوده. نمونش همه کشورها مستعمره شدن قوی‌تر از ما، بزرگتر از ما، هند، چین، غیره، ولی ما نشدیم. چرا؟ ملت ایران نخواست، مقاومت کرد، هزینه‌ش هم داد، کودتایی هم که صورت گرفت علیه ما همین بود. خب طبیعتا اولین کشور هم بودیم که امپراتوری تشکیل دادیم، دولت تشکیل دادیم، ملت ما این بود. دوم هم همون شعار هیهات من ذله ما. شما اگه کتاب آقای کنت دمارانش رو برید بخونی که 1373 ترجمه شده تو به فارسی، تو همین مؤسسه روزنامه اطلاعات هم ترجمه کرده، جنگ جهانی 4 دیپلماسی و جاسوسی، اونجا میگه ملت ایران ملت سخت‌کوش و لجوجی هستن که اگر عامل مذهبی هم بهشون قوی بشن خطرناک‌ترین ملت روی زمینن. حالا این آدم کی بود؟ این آدم فردی بود که در واقع از پدر فرانسوی، مادر امریکایی، مترجم دوگل و هایزنهاور در جنگ جهانی دوم. بعد از جنگ جهانی دوم 15 سال رئیس سرویس اطلاعاتی فرانسه بود. یعنی آدمی نیست که بگین فقط نشسته تو یک اتاق، توهمش گرفته، وهم گرفته، برداشته یه چیزایی نوشته. نه، خودش تو صحنه عمل بوده. نمیگم حرفش من قبول دارم، ولی از یه بعد دیگه، از نظر خودم، از جهان‌بینی خودم، بله ما دنبال استقلال خودمون هستیم، استقلال خودمون رو به هیچی معاوضه نمی کنیم، شعار هیهات من نزله خودمون رو داریم، خب طبیعتاً این مقاومت ایجاد میکنه، این رویارویی ایجاد میکنه. خب طبیعتاً این مشکل باعث شده که ما با اون مشکل زیاده خواهی امریکا یا استثناء طلبی امریکا یا آقایی امریکا در جهان مقابله کنیم. اولویت امریکا در منطقه غرب آسیا کاهش حضور در منطقه است. واقعا امریکا دنبال این هست حضور نظامیش تو منطقه کاهش بده. ولی از اون طرف مشکلش ایرانه. رفتار ایرانه، رفتاری که از نظر ما مبتنی بر استقلال خواهی ماست، مبتنی بر منافع ملی ماست، مبتنی بر امنیت ملی ماست، ولی از اون ور با منافع جهانی امریکا در تعارضه. چون اولویت امریکا گفتم در وهله اول چین و روسیه است که باید این دوتا کشور رو مهار کنه، ولی میبینید نه، ایران در واقع به عبارت هم افزایی به اونها داره و قدرت اونها هم افزایش پیدا میکنه. تعهدی که نسبت به امنیت رژیم صهیونیستی داره که طبیعتاً محور مقاومت کاملا با این تعهد، با این گونه نگرش امریکا در تقابله. امنیت متحدانشه، خب طبیعتاً شما نگاه کنید دیگه، بالاترین اهانتی که تو منطقه داره صورت میگیره، ترامپ راحت میگه اینا گاو شیرده هم، حتی ظاهر مثلا هم رعایت نمی کنه. بعد از اون طرف یه کشوری هست مثل ایران، صبح میگه مرگ بر آمریکا، غروبم میگه مرگ بر آمریکا، بعد از اون میگه مرگ بر آمریکا، بعد از اون طرح آمریکا هم تو منطقه خونسا میکنه. خب امنیت دریایی رو مطرح میکنه، معامله قرن مطرح میکنه، مقابله با قدرت‌های دیگر. امریکا خواهان این نیست که یه قدرتی در منطقه به عنوان قدرت برتر باشه. فقط تنها کشوری میتونه قدرت برتر باشه اون رژیم صهیونیستیه. و الان معامله قرن هم در این راسته صورت میگیره، فرایند صلح خاورمیانه در این راسته صورت میگیره و مخالف اصلیش هم ایران و محور مقاومته. خب دولت اوباما اومد در واقع یک رویکردی دیگری نسبت به ایران نگاه کرد. آقا ایران با این روندی که ما داریم میریم نتیجه نمیرسیم. بیایم در واقع ایران را به عنوان یک شریک بالقوه بدونیم. یک بخشی از منافع ایران را در نظر بگیریم. باش از راه همکاری و تعامل برخورد کنیم. اینم که میگم ادبیاتش تو خود فرهنگ امریکایی خیلی زیاده، تو فرهنگ راهبردیشان کاملا رایجه. ولی در مقابلش نو محافظه‌کاران و در واقع ترامپ اینا میگن نه، ایران دشمن ابدی ماست. اونا در واقع میگن این دشمن ابدی را باید یا باش از این برد یا در نهایت اینقدر تحت فشار قرارش داد که نهایتاً به شریک تبدیل بشه، بازم شریکی که قابل اعتماد نیست. چون اونا وقتی کلمه انیمی را به کار میبرن یعنی دشمنی که باید از بین بره، ولی وقتی میگن ادورسری نام میبرن یعنی کشوری است که میتونی شکستش بدی تبدیل به متحدش کنی، مثل ژاپن، مثل آلمان و غیره. وقتی انیمی را به کار میبرن یعنی نه، این دشمن نیست که حتما باید از بین بره، غیر از کشتن راهی براش وجود نداره. که طبیعتاً تیم اوباما یا جریان‌های فکری نزدیک به اوباما ما را به عنوان شریک بالقوه می‌دونن تو منطقه، میگن ما باید بپذیریم ایران یه قدرتی است، یه منافعی داره، از در تعامل باهاش به یک سازشون دشمن هستیم و جای دیگه است. ولی اونا میگن نه، طبیعتاً باید دنبال براندازی باشیم. اهداف آمریکا هم همینه، یا در مدار آمریکا قرار بگیره، به نوعی حالا تعامل کنه، حالا نمیگم مثل رژیم سابق ایران، یا باید براندازی بشه. خب نگرانی آمریکا خب طبیعتاً نابودی اسرائیل تو منطقه که ما شعارش میدیم، عملاً هم عمل میکنیم، شکی هم درش نیست. مخالفت با فرایند صلح که کاملاً مخالفت میکنیم و از گروه‌هایی که در محور مقاومت هستن با این فرایند مخالفت میکنن، اونا هم عملاً وارد منطقه شدن. توازن منطقه واقعیت امر اینه که الان قدرت منطقه جمهوری اسلامیه، هیچ شکی نیست. قدرت جمهوری اسلامی در منطقه برتر. شما اگه نگاه کنید به پیدایی داعش و راهبرد امریکا در داعش چی بود، به این مسئله کاملا میرسید که داستینیم همش توضیح میدم. حمایت ما از سوریه. ببین ما واقعا یک روندی که امریکا شروع کرده بود در منطقه متوقف کردیم. امریکایی‌ها راحت طالبان را برداشتن، راحت صدام رو برداشتن، راحت لیبی رو به اون وضعیت انداختن، راحت در مصر کودتا کردن، تغییر قدرت دادن، ولی در سوریه با یک موانع بزرگی برخوردن. موانعی بود که اول ایران گام گذاشت، دوم روسیه اومد. حالا یک بحث راهبردی عظیم اینجا مطرح میشه که من فقط اشاره میکنم. الان برای در مخیل امریکایی ها میگنجه اگر وارد جنگ با ایران بشن، روسیه و چین چه بازیگری خواهد کرد؟ آیا اونا حاضر خواهند شد؟ بذارن ایران به دام امریکا بیفته؟ همون پیوند ضد هژمون هم در نظر بگیرید؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سوریه ای که اینقدر به اصطلاح اهمیت آنچنانی نسبت به ایران نداشت، با این مانع ما برخورد کردیم. ببین، یکی از راههایی که در واقع میگیم جنگ نمیشه همینه، یکی از عواملش، یعنی تاثیر مرکبی که ما در سوریه اقدام کردیم، در این طرف جلو دشمن گرفتیم. اگر دشمن اونجا به پیروزی میرسید، قطعا همین روند میخواست ادامه بده. به هر حال روندی که موفقیت آمیزه داره پشت سر هم میره، علارم خود یه سری مشکلاتی هم. حتی ما در عراقی که امریکا به این راحتی به پیروزی رسید، پیروزیشو به در واقع شکست کامل تبدیل کردیم. داعش این اومد که این شکست دوباره به پیروزی تبدیل کنه. هدف داعش این بود که بیاد بغداد بگیره. امریکا یک ماه تحمل کرد، بعد دید که ایران مقابله کرد و آمرلی را آزاد کرد و غیره را آزاد کرد، اومد ائتلاف 70 کشور تشکیل داد. چرا یک ماه تشکیل نداد؟ امیدش این بود که بغداد میگیره، بعد اون اومد ائتلاف تشکیل میدم، میام بغداد از دست داعش میگیرم، یه قدرت دیکتاتوری مثل صدام ولی با پرونده سفید اونجا برقرار میکنم، دوباره دشمنیش با ایران شروع میکنه، کشورهای عربی هم حمایت میکنن. پروژش همین بود، ولی ایران مخالفت کرد، مقابله کرد و به شکستش انجامید. خب ایران الان داره مدل مقاومت رو در منطقه ترویج میکنه. خب سوریه اولش لبنان بود. این مدل مقاومت هم ببینید همش هم از قدرت ما نیست. این واقعیت رو بگیم. از حماقت دشمن هم هست. اگر رژیم صهیونیستی حماقت نمی کرد، در سال 1362 به لبنان حمله نمی کرد، حزب الله کجا بود؟ اگر امریکا حماقت نمی کرد، عراق در 2003 صدام رو بر نمی داشت، هشت و شبیه و غیر و غیره کجا بودن؟ یا دولت های شیعی که در عراق سرکار میان کجا بودن؟ این یه بخشش هم از حماقتی که خداوند واقعا داره به ما کمک میکنه. ما باید ببینیم. پس ما علاوه این که در توانمندی های خودمون رو باید توجه کنیم، باید به حماقت دشمن هم توجه کنیم که از حماقتش هم بهره برداری کنیم. خب محور ضد هژمون رو که توضیح دادیم. خب طبیعتا موقعیت ژئوپلیتیکی ما کاملا واضح و روشنه، زیر ساختای علمی ما کاملا واضح و روشنه، قدرت نظامی ما واقعا در بعد موشکی و سایبری قابل توجهه و دشمن هم از این بابت، چون اولا قدرت بومیه، دوم به مرحله رسیدی که اثر بخشه. در خصوص دانش هسته‌ای ما طبیعتاً کسی شک نداره. اصلا یکی از دلایلی که اوباما پذیرفت بیاد با ما مذاکره کنه، غنی‌سازی 20% ما بود. یعنی از سال 82 شما در نظر بگیرید تا سال 92 که با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مذاکرات بودیم، اصلا اعتنایی نمی‌کردن. اصلا تحویل نمی‌گرفتن. چرا؟ چون که از غنی‌سازی از 5% به 20% خودش یک مرحله تحول علمیه. ولی از 20% تا 100% هیچ تحول علمی لازم نداره. فقط زمان لازم داره. انگاری که شما برای ساخت چرخ گوشت نیاز به دانش دارید. وقتی چرخ گوشت ساخته، یه بار که گوش کردید میتونید دوباره هم گوش کنید، همون چرخ سه بار هم میتونید گوش کنید. الان 20% این همینه. فقط زمان میخواد که دوباره گوش چرخش کنید. همین غنی‌سازی 20% تبدیل کنید 40-50 تبدیل بکنی به 80 به همین ترتیب بره بالا. فقط زمان میخواد، دانشی دیگه نمیخواد. این دانش بود خب، ولی هزینه بزرگی هم دادیم. خدا روش شاد کنه شهید شهریاره، به خاطر همین زدن، چون ایشان این تحول ایجاد کرد و با تیمی که همراه داشت. نفوذ منطقه ما کاملا مشخصه. نفوذ منطقه ما نفوذ حضور فیزیکی نیست. الان ما در عراق حضور فیزیکی نداریم، در سوریه حضور فیزیکی آنچنانی ما نداریم، در یمن حضور فیزیکی آنچنانی نداریم. حضور منطقه ما مبتنی بر خاص مردم و قلب مردمه، یعنی در تار و پود مردم این منطقه ما نفوذ داریم. امریکایی اینو درک نمی کنن و اینو نمی دونن. شما نگاه کنید جوانانی که از پاکستان اومدن، جوانانی که از عراق اومدن، جوانانی که از افغانستان اومدن در سوریه دارن می جنگن تحت لوای حالا پرچم جمهوری اسلامی. اینا که حضور جمهوری اسلامی از نظر فیزیکی نیست، ولی از نظر معنوی و مباحث دیگر هست. خب حالا آسیب ها اینه که واقعیت امر اینه که یه سری دولت ها با مقاومت فاصله دارن، زاویه دارن، علاوه بر زاویه مقابله هم میکنن که بهتر از من میشناسید، من وارد اینها نمیشم. گروه های واگرا یک بخشی از پتانسیل ضد استکباری که در جامعه اهل تسنن هست، واقعیت آمریکایی ها با همکاری متحدانشان از اونها علیه شیعه دارن استفاده میکنن. اینجا واقعا یکی از شاید وظایف اصلی این جمع برای مقابله با آمریکا اینه که آقا ما کاری بکنیم که حداقل از ظرفیت، دامنه و غلظت این کاسته بشه. چجور این جوانان مسلمانی که مسلمان هستن به خاطر بهشت رفتن میان بر علیه ما می جنگن؟ خدا حضرت آقا زمانی که شهید همدانی داشت به سوریه می رفت می گفت سعی کنید کمتر بکشید، اینا مسلمانن، معتقدن، اعتقاد دارن، درست جاهلن. یعنی چی؟ یعنی در واقع اینها سرمایه های خود ما هستن. اگر ما نمیتونیم بهره برداری کنیم نمیدونم مشکل کجاست. مشکل باید عزیزان و بزرگواران و سروران گرامی باید بدونن. اینها را باید تعدیل کرد، تصحیح کرد و در جهتی که میتونیم بهره برداری کنیم استفاده کنیم. خب طبیعتا یه سری جریان های واگرا هستن در داخل خود کشور ما داریم که بعضی هاشان عقیدتی هن، بعضی هاشان سیاسی هن، بعضیشون واقعیت امر به اون معنا و مفهوم درک نمی کنن. خب یه روایت دیگه مشکلات داخلی خودمونه با مشکلات منطقه پیوند می زنن. میگم بخاطر این ما در سوریه هستیم این مشکلات وجود اومده. خب اینا یه بخش یعنی عکس اینه رو ما میخواییم عمل کنیم، اینا هم جز هم راهکارهای ماست. فقدان انسجام به نخبگان خودمونه. حتی بعضی از نخبگان ما نسبت به این مسئله تردید دارن، شک دارن. و مردم مونم طبیعتا متاثر از نخبگان مون میشه. یا اینکه حاشیه بردن مسئله فلسطین چه در داخل کشور چه در سطح منطقه. بعد دستاوردهای ما به این واقعیت الان گروه‌های مقاومت در نظام سیاسی کشورهای منطقه و در شطرنج سیاسی و قدرت منطقه پذیرفته شدن. هشت و شبیه قانونی، حزب قانونی و گروه‌های دیگه هستن. لذا ما باید به این سمت حرکت کنیم و به دولت‌های این کشورهایی که بعضیا نمی‌پذیرن بقبولانیم که اینها به نفع خود شماست. اینها به نفع قدرتمندی شماست. شکست طرح‌های آمریکا در منطقه. واقعیت آمریکا برای چی اومد صدامو برداره؟ خود آمریکایی‌ها میگفتن ما می‌خوایم عراق را در واقع آزاد کنیم از دست صدام، یه الگوی رای بدیم برای ملت ایران. افغانستان را یه الگوی بدیم برای ملت ایران که در نهایت بر علیه نظام جمهوری اسلامی شورش کنن، قیام کنن. ولی برعکس شد. چرا؟ چون شناخت نداشتن. واقعیت هم این حماقت هاشون بود. یا قصه داعش گفتم، یا قصه سوریه رو کاملا تا حدود توضیح دادیم. اینها به معنای اثبات ناتوانی امریکاست. که امریکا دیگه قدرت نیست که هر کاری دلش بخواد انجام بده، بلکه مقابلش ایستادن. همکاری با سایر دولت‌ها واقعیت هم به این سادگی نبود که روسیه بیاد. روسیه داشت سوریه رو ترک میکرد، یعنی در واقع پذیرفته بود که باید سوریه در دامان امریکا بیفته، همچنان که لیبی رو پذیرفته بود. یعنی در واقع حمله امریکا و غرب به لیبی فریبی بود که روسیه و چین تو سازمان ملل خوردن. وقتی روس‌ها مطمئن شدن که یک نیروی هست تو زمین در برابر امریکایی‌ها بیسته، اونا این شهامت و جسارت را پیدا کردن که در هوا و در سازمان ملل تو مجامع بین‌المللی در برابر امریکا بیستن. خب این یک تجربه است، تجربه موفقی است که برای ما درس موفقیت و برای دشمن عبرت آموزه، که گفتم در نتیجهش اگه بخوام به ایران تجاوز کنم باید اینه در نظر بگیرم که چه اتفاقی خواهد افتاد. تغییر موازنه قدرت در منطقه کاملا مشخصه. شما اگه ادبیات آمریکایی را توجه کنید به این مسئله کاملا اشاره میکنن. حالا اقدامات آمریکا علیه ما، این جنگ سیاسی کاملا شروع کردن. فقط من دو نمونه آخرش میگم، مثلا تروریست خواندن سپاه یا تروریست خواندن گروه های مقاومت هشت و شعبی و غیره و غیره و حزب الله، اینها همون قصه مثل نلسون ماندلا رو شما در نظر بگیرید. اگر ما قدرتمون را از این وضعیتی که داریم بیشتر کنیم، اثبات کنیم، اونا مجبور ما را بپذیرن، مجبورن در نهایت جایزه صلح نوبل بهمون بدن. اینجوری نیست که نخواهند پذیرفت. جنگ اجتماعی و فرهنگی واقعا راه انداخته و استفاده هم کردن. جنگ عرب و عجم، شیعه و سنی، امپراتوری پارسی و غیره و غیره. خب بعضی ما خودمون متاسفانه دامن میزنیم، مثلا میگیم 6 تا پایتخت، 5 تا پایتخت عربی در اختیار ایرانه. خب ببین به خود ما بگن، نه اصلا به شما قومی ها بگن، که تهرانی ها بگن که قومی ها در اختیار ما هستن، چه واکنشی دارید؟ واقعا بهتون برمیخوره، به منم برمیخوره بگن. و این بیان این مطالب نباید برای دیگران در واقع برد داشته باشه و برای خودمون هزینه داشته باشه. طبیعتا ما اینا رو باید رعایت کنیم. جنگ سایبری که کاملا حملاتی که بر علیه تاسیسات ما صورت گرفت، تاسیسات اتمی ما صورت گرفت، تاسیسات غیر اتمی ما صورت گرفت، که اینجا من زیاد نمیخوام بازش کنم. یا جنگ اطلاعاتی که گفتیم که اومدن تکفیری ها علیه ما دارن استفاده میکنن. به هر حال این تکفیری چیزی بهشون گفتن که برداشت، یعنی دوستان ما که در سوریه اسیر شده بودن توسط همین گروه ها، بعد گفتن قرآن بدید بخونید، گفتن شما قرآن هم میخونید، میگن شما اصلا بلدید قرآن بخونید دیگه. مواردی که خب این نهایتش من نمیدونم کمکاری از چه ناحیه‌ایه، یا چگونه میتونیم این دیدگاه ها و این بینش ها و این نگرش ها را در جامعه اسلامی نسبت به فرق اسلامی. و جنگ نظامی هم که گفتم طبیعتاً به اون معنا و مفهوم وجود نداره، ولی به صورت غیر مستقیم چرا؟ ما الان در سوریه به عبارتی درگیر هستیم، در شرق مرزهای خودمون گاهن گروهک‌ها حمله میکنن بهمون، ضرباتی هم میزنن و شما میبینید، و در نقاط دیگر هم این جنگ به صورت پنهانش وجود داره، ولی به صورت جنگ رسمی و کلاسیک و تهاجمی و جبهه‌ای نه، نخواهد هم اتفاق افتاد و وجودم نداره. خب ما برسیم به اقدامات ما. خب یکی از وظایف ما ترویج گفتمان مقاومته، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و پتانسیل هاست، که این پتانسیل ها هم در جامعه اسلامی هم در جوامع غیر اسلامی که با روحیه استکباری مقابله میکنن. گفتیم که مقاومت نتیجه اعمال زوره، طبیعت انسان هم با زور سازگاری نداره. این تو جامعه دیگر هم هست، حالا میخواییم روسیه بگی، چین بگی، حتی خود امریکا لایه هایی هستن که مخالفن با این گونه اعمال قدرت، یا اصلا دیپلماسی مقاومت. وی الان واقعیت امر اینه ما در صحنه دیپلماسی در بین الملل 36 تا مفهوم دیپلماسی داریم، ولی دیپلماسی مقاومت نداریم. چرا؟ دیگران مشکلشونه شناسایی کردن، اومدن از دیپلماسی برای حل مشکلشون استفاده کردن. ما مقاومت داریم، خونش داریم میدیم، هزینش داریم میدیم، ولی دیپلماسیش نداریم. لذا خب ما باید این تبیین کنیم، تعریف کنیم، استلزاماتش رو مشخص کنیم، سازوکاراش رو مشخص کنیم و بهتر استفاده کنیم. درسته به صورت ابتدایی و در صحنه استفاده کردیم، حالا با روسیه تعاملاتی برقرار کردیم، با نمیدونم گروه های دیگه تعاملاتی برقرار کردیم، با چین تعاملاتی برقرار کردیم، ولی به صورت مدون و نوشته شده و کاملا تعریف شده نداریم. سلیقه‌ایه. طبیعت این کارو باید انجام. یا مدیریت فضانه رسانه‌ای که در جنگی که با آمریکا داریم، انسجامی که در داخل نظام و کارگزاران ما نسبت به مسئله مقاومت باید داشته باشیم، یا تبیین چرایی اصلا حضور ما در منطقه. خب آقا ما گفتیم حضور ما در منطقه علاوه بر اینکه دشمن را پشت مرزهای ملی خودمون نگه داشتیم، جغرافیای خودمون نگه داشتیم، شکست دادیم، یه الگویی دادیم به جهان ارائه دادیم، یه عبرتی دادیم به طرف دشمن ما که در محاسبات راهبردیش محاسبه کنه که به این سادگی اقدام نکنه، جهالت به خرج نده، حماقت به خرج نده، همونجوری که حماقتی که در رابطه با حمله به عراق کرد. اگر آمریکایی‌ها عقل داشتن، آقا صدام حاضر بود همه شرایط رو بپذیره، ولی اونا فکرش این بود که نه. این جمله آقای کیسینجره میگه تا زمانی که صدام در بغداد در اریکه قدرت هست، تهران برای تهدیدات آمریکا تره خورد نمی‌کنه. یعنی چی؟ ما صدام رو بر می‌داریم، برق سیلی که به صورت صدام در بغداد می‌خوره، ایران تسلیم میشه. این پشت ذهنشان بود. این الان در مدل عراق و سوریه مشخص شد که نه، اینجوری هم نیست، این حماقته، این جهالته. خب به هر حال این حماقت و جهالت باید یکی به یه طرف تفهیم کنه دیگه، که در سوریه واقعا تفهیم شده. یک بخشی از قدرت هیئت حاکمه آمریکا فهمیدن، هیئت اجرایی و فکریش اینو فهمیدن که این راحتیان نیست. یا پهریز از طرح مباحث درگیری نظامی بین ایران و آمریکا در سطح افکار عمومی. سطح افکار عمومی چی نیازی داره ما این مباحث رو بکشیم؟ بله اگر یک شرایطی ایجاب کرد، بله، ولی شرایط اصلا وجود نداره جنگ که ما میخوایم بحثش بکنیم. تمرکز بر تقویت جریان‌های موافق و مقاومت در داخل در برابر جریان‌های واگرا. واقعیت الان تو داخل خودمون، حتی تو بدنه کارگزاران جمهوری اسلامی هستن که اصلا نمیفهمن مقاومته. خب وظیفه ماست که براشون تبیین کنیم، روشنگری کنیم. حالا قشر عادی جامعه که سر جای خودشونه. یا مدیریت تمرکز و کارآمد نیروهای سلفی جهادی در منطقه در راستای مقابله با آمریکا. واقعیت امر اینه که ما دشمنیمان با آمریکا شوخی نیست. ان شاء الله. یا مدیریت گفتمان امنیت ملی، تبیین دستاوردهای مقاومت. موارد آوردم تاکید بر اولویت مسئله فلسطین به عنوان سنگ بنای محور مقاومت، طراحی الگوی ساختاری سازمانی مناسب برای بازیگران دولتی و غیر دولتی در همین کشورها که الان برای حزب الله شده، برای حشد شعبی شده، ولی برای نیروهای دیگه که جاهای دیگه هستن اونها باید بشه. تأکید بیشتر بر ایجاد هماهنگی و هم سدسازی میان ابعاد سیاسی اجتماعی فرهنگی محور مقاومت. ببین ما از بعد نظامی خیلی رفتیم جلو، ولی بعد سیاسیمون، بعد فرهنگیمون، بعد اجتماعیمون، بعد اقتصادیمون عقبیم که اینها باید جبران بشه یا در واقع نهادسازیشون. حتی ما از توان اروپا هم میتونیم استفاده کنیم، چون به هر حال نگرانی های امنیتی اروپا و نگرانی های امنیتی امریکا خیلی متفاوته نسبت به منطقه. یا راهبرد ما در رابطه با روسیه این قابل، یا رایزنی که با علما و شخصیت های اسلامی در سطح منطقه صورت بگیره. بعضیشون واقعا با توجه حضور ما در صحنه بین المللی، حالا من بیشتر تو کشورهای مثلا اروپا و آمریکا بودم، دیدم بعضی از علمای اسلامی را رفتارشون با ما یه رفتار پسندیده نیست. رئیس الازهر اومده بود وین، رایزن فرهنگی ما یه خانم هم همراه ما بود، دست نداد. آقا یک کولی بازی، یک سر صدایی را انداخت. تو میخوای اسلام به من درس میدی؟ اسلام اینه که تو میگی، چرا با من درس ندادی؟ ببینید یک عالم شخصیت اسلامی در این حد، در این سطح بالا، به خاطر دست ندادن اون جلسه کلی فضاسازی علیه ما کرد. خب این چیه؟ یا واقعا ایشون در جریان نیست، یا براش توضیح داده نشده، یا به هر حال به عنوان حق ما، حقوق ما به رسمیت نمیشناسه. خب طبیعتا این گونه موارد ما باید، یا ما مبارزه اقتصادیمون که فساد اقتصادی و رانتخاری و غیره که در حوزه اقتصادی داریم، یا مباحث اینه که بیشتر اقتصادی من رفت میشم که بیشتر تو مباحث فرهنگی و اجتماعی، فرهنگسازی برای بحث و گسترش روابط با کشورهایی که تو منطقه واقعا با محور مقاومت همراهی دارن. اون یک تبیین حضور ما رو گفتیم، یا صبر راهبردی ما رو ما باید بتونیم تعریف کنیم که آقا صبر راهبردی چیه؟ صبر راهبردی به این معناست که آقا شما اقدام مؤثر رو باید انجام بدی، به موقع هم انجام بدی، با بیشترین اثر بخشی هم انجام بدی، ولی نه تحت تاثیر اقدامات دشمن، بلکه بر اساس توانمندی‌ها و منافع خودت. یعنی احساسی برخورد نکنیم با مسائل. یا اختلافاتی ببینیم که خود متحدین عرب دارن با هم دیگه، باید بهره برداری کنیم. و موارد اینچنی، یا اینکه چرا مثلا اینها میان سپاه یا گروه‌های اسلامی را تروریستی میخونن، اینها را ما باید تبیین کنیم و در نهایت دیگه سلامتی شما و بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از حضرت استاد درویش که بحث خوبی رو مطرح فرمودند و انشاءالله در ادامه بحث ابتدا از محضر حضرت حجت اسلام المسلمین حاج آقای یوسفی مقدم استفاده خواهیم کرد و بعدش هم در محضر اساسی هستیم که فرمایشات دوستان رو هم بشنویم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. ببخشید این مدت زیاد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. و عرض سلام خدمت همه حضار محترم و تشکر از حضور صمیمانه اونها، تشکر از ارائه دهنده محترم که بسیار استفاده کردیم از فرمایشاتشون. قرار بر این هست که بنده بعد قرآنی مقاومت رو در خدمت دوستان و سروران عزیز ارائه بدهم، اما پیشا پیش خدمت سروران عزیز عرض کنم که ببینید رهبری معظم انقلاب دو نکته اساسی درباره مقاومت فرمودن. این دو نکته اساسی برای کسانی که اهل فکر و قلم هستند وظیفه خاصی رو درست میکنه. نکته اولی که ایشون فرمودن که مقاومت یک نظریه است. مقاومت یک نظریه است. خب نظریه وقتی که عنوان پیدا میکند استلزامات خاصی برای او به وجود میاد. تعبیر به نظریه. نکته دومی که فرموده اند این است که دستور دادن، خواستند از همه که این نظریه را تبیین کنن، تشریح کنن این نظریه را. طبیعی است که به عنوان یک ضرورت اولین جایی که باید به این ندا و به این درخواست پاسخ بدهد حوزه های علمیه و در رأس دفتر تبلیغات اسلامی است، چرا که آقا به صراحت از او تعبیر به نظریه کردن و به صراحت درخواست تبیین این نظریه رو داشته. این جلسات و همایشی هم که در پیش هست فلسفه وجودیش برای همین تبیین نظریه مقاومت هست. عرض کنم به حضور و مبارکتون که عنوان مقاومت عنوانیست که ما از او به عنوان یک اصطلاح در پیشینه نداریم. ما در پیشینه‌ای که در مباحث فقهی، کلامی، قرآنی داریم عنوان دفاع هست. یکی به عنوان جهاد هست، دیگری و به تعبیر دیگری جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. این تعبیرات رو ما در قرآن کریم و به تعبیر انتزاعی در قرآن کریم و در روایاتمون داریم. اما اصطلاح مقاومت از نظر مفهومی چه ارتباطی با این مفاهیم پیدا میکند. طبیعی است مقاومت یعنی ایستادگی، فستقم کما امرت ایستادگی است، صبوری و بردباری در برابر اون معارض، اون مهاجم، اون موجودی که میخواد به موجود دیگری ضربه بزند، اون موجود دیگر مقاومت میکند در برابر ضربه او. من تصورم این است که این اصطلاح که از جانب رهبری انتخاب شده است به عنوان یک نظریه و امروز شده است اصطلاح، بسیار هوشمندانه است. برای که اطلاع دارید که ما از نظر فقهی در عصر غیبت جهاد ابتدایی نداریم. ما در عصر غیبت هرچه داریم جهاد دفاعی است. امام بزرگوار که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند، در بحث جهاد، جهاد ابتدایی رو از اختیارات ولی فقیه جدا می کنند و تعبیر دارن الا البدعه بالجهاد. فهمان همه چیزی که برای امام زمان هست و برای امام معصوم هست، همه اینها برای ولی فقیه ثابت است مگر جهاد ابتدایی. یعنی یک نکته ای رو ایشون از اختیارات خارج کردن. این تعبیر خود امام در تحریر الوسیله است. خب اما مقاومت بیشتر با بحث جهاد دفاعی ارتباط برقرار می کند، اما مفهومی عمیق‌تر و عام‌تر داره. در جهاد دفاعی وقتی که دشمن حمله نظامی می کند، مسلمانان بر خودشون وظیفه می دانند که در برابر این حمله نظامی بیستن. این یک وظیفه است. به اصطلاح همه شرایطی که در جهاد ابتدایی وجود دارد، همه اون شرایط در جهاد دفاعی برداشته می شود. یعنی انسان وظیفه‌اش هست، زن، مرد، کودک، هر کس که می تواند باید در جهاد دفاعی شرکت بکند. مقاومت هم نوعی جهاد دفاعی است، اما با گستره بیشتری. یعنی جهاد دفاعی بحث فیزیکی و نظامی است، اما مقاومت عنوانی است که شامل حوزه جنگ نرم هم می شود، جنگ اقتصادی رو هم شامل میشه، جنگ سیاسی رو هم شامل میشه، همه ابعاد دفاع رو مقاومت شامل می شود. لذا عنوان مقاومت و اصطلاح مقاومت و نظریه مقاومت بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری یک نظریه عامی است که همه انواع مقاومت در برابر انواع تهاجم دشمن را شامل می شود. این به اصطلاح عنوان مقاومت. اما اون چیزی که به اصطلاح خواستگاه و محل پیدایش این عنوان هست چیه؟ ببینید، اشاره فرمودن که حملات و برخوردهایی که دشمن صورت داد در کشورهای اسلامی در اون هدف نهاییش که برای از بین بردن نظام اسلامی در جمهوری اسلامی هست، طبیعتاً انسانها رو وادار به مقاومت می کند. یعنی به عبارت دیگر مقاومت یک حالت دفاعی قهری است که وقتی تهاجمی صورت میگیرد، انسان هر کی باشد، هر جا باشد، به هر شکلی میخواد از خودش دفاع بکند. این خواستگاه مقاومت شد. آرام آرام این اصطلاح آمد جایگاه خودش رو در کشور پیدا کرد و امروز به نظر من مقاومت همونطور که آقا فرمودن یک نظریه ای تبدیل به یک نظریه شده است. ببینید، باز یک بحث دیگری من اینجا خدمتتون عرض کنم. بنده اعتقادم بر این است که مفاد آیات شریفه قرآن به ما این مطلب را میرساند که اساساً خوی استکباری مساوی با تهاجم است. یعنی اگر انسانی مستکبر شد، اگر نظامی نظام استکباری شد، حقیقت وجودی او بر تهاجم به دیگران است، بر تضییع حقوق دیگران است، بر سلطه و استعمار پیدا کردن بر دیگران است. این مقوم وجودی مستکبر است. یعنی استکبار قوام وجودیش به استکبار است، قوام وجودیش به خودخواهی است، قوام وجودیش به این است که اعمال کند قدرت خودش را در جاهای دیگر، حالا قدرت سیاسیش، قدرت نظامیش، هر گونه قدرتی که میتواند سعیش به اینه که در جای دیگه اعمال بکند. به نظر می آید که از وقتی که نظام جمهوری اسلامی با اندیشه اسلامی به وجود آمد، طبیعت استکبار این بود که باید در برابر این بیستد و این رو زمین بزند. چرا که اساساً یک جریانی که استقلال خواهی در برابر استکبار داشته باشد برای او قابل قبول نیست، مخصوصا جریانی که استقلال خواهی داشته باشد در یک منطقه بسیار مهم سوق الجیشی مثل غرب آسیا، خلیج فارس، منطقه‌ای که هم از نظر منابع و انرژی در صدر مناطق دنیاست و هم از نظر سوق الجیشی بسیار مهم است. طبیعی است در چنین منطقه ای اگر یک نظامی، یک دولتی، یک حکومتی بیاد و بگوید که من میخواهم به اصطلاح در اینجا استقلال داشته باشم، این برای اون قابل قبول نیست. اصل عرض کردم تفکر استکبار اینه. من از این جمله ای که گفته میشود که امروز ترامپ جریان بدون روپوش و بدون نقاب آمریکاست، یک واقعیت است. یعنی از اون روزی که نظام تشکیل شد، نظام سلطه که خیلی هم رهبری تأکید دارن که نظام سلطه رو به کار ببرن در امارات خودشون، نظام سلطه قصدش براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است، اما روش‌های متفاوتی بوده است. اون چه امروز ما داریم می‌بینیم از آمریکا نه این است که اون چه دارد انجام می‌دهد در نیت اونها نبوده است، نه، همین بنا بوده، اما امروز این مسئله داره آشکار میشه. چرا؟ برای اینکه همه روش‌هایی که در پیش گرفتن، راهایی که رفتن، اون راه به نتیجه ای نرسیده است. بنابراین اصل نظام سلطه و نظام‌های استکباری وجود نظامی مستقل مخصوصاً بر مبنای تفکر و نظریه دینی را به هیچ وجه قابل تحمل نمی‌دانند و لذا به طور طبیعی با او به مقابله برمی‌خیزند. اما در مورد جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این ویژگی نظام استکباری، ویژگی های دیگری وجود دارد که نظام استکبار با نظام جمهوری اسلامی ایران باید درگیر بشود، باید مقابله بکند. برای اینکه جمهوری اسلامی ایران سیاست آمریکا را در این منطقه مزمحل کرده، به خطر، به چالش کشیده. جمهوری اسلامی ایران قدرت بلا منازع آمریکا را در این منطقه به چالش کشیده. جمهوری اسلامی ایران می رود که بر این منطقه سوق الجیشی از هر جهت سلطه تمام عیار پیدا بکند و این سلطه تمام عیار برای نظام استکباری از جانب یک نظام مذهبی و دینی غیر قابل تحمل است. بنابراین این عوامل کنار یکدیگر جمع می شوند و یک علل مضاعفی را شکل می دهند برای این که استکبار و نظام سلطه بیاد در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح بیستد و به اون ضربه بزند. خب طبیعی است به نظر، حالا من نمیخوام بحث سیاسی بکنم در اینجا، اما برآوردهایی که داشتم، مطالعاتی که داشتم، دیدگاهایی رو که دیدم، به این جنبندی رسیدم که جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی جز مقاومت در برابر نظام سلطه نداره. هیچ راهی. ولذا لازم است و ضروری است که نظریه مقاومت تبیین بشود، ابعاد او، اضلاع او، و اون چه ما در اینجا الان میخوام خدمت شما بحث بکنیم که البته فرصت ندارم، از ابعاد مختلف است. ببینید من کلی قضیه رو خدمتتون عرض کنم. از نگاه قرآن کریم، از منظرهای گوناگون میتوانیم وارد بحث مقاومت بشیم، مقاومت در برابر دشمن. یک منظر و به تعبیر ما یک مدخل ورود، مدخل استکبار است. در قرآن کریم درباره استکبار بحث‌های بسیار طولانی و مفصلی شده. یک منظر، منظر کفر است. درباره کفر هم بحث‌های بسیار طولانی در قرآن کریم وجود دارد. یک منظر، منظر شیطان است. جالب است که امام بزرگوار تعبیر شیطان بزرگ برای آمریکا آوردند، و این تعبیر شیطان بزرگ در قرآن کریم وقتی ملاحظه میکنیم، میبینیم همه ویژگی هایی که در شیطان وجود دارد در نظام سلطه به طور عام و در نظام استکباری آمریکا به طور خاص وجود دارد، که حالا اگر فرصتی شد من درباره همین بحثی که چه ویژگی هایی شیطان دارد و چطور این ویژگی‌ها الان با نظام سلطه قابل انطباق است و راه‌های مقابله با این ویژگی‌ها رو قرآن کریم چگونه به ما ارائه می‌دهد، چه کار باید بکنیم که با این ویژگی‌های شیطان مقابله بکنیم، فرصتی اگر شد در این زمینه عرایضی تقدیم خواهم کرد. اما چون جناب آقای دکتر مهمان ما هستند، ما بیشتر وقت می‌دیم خدمت ایشون، در جلسات بعدی ما ان شاءالله بیشتر در خدمت شما خواهیم بود.
تشکر میکنم. در این فرصتی که هست، فرصتی میدیم برای پاسخ به سوالات عزیزان. اگه در مورد فرمایشات آقای دکتر سوالی هست، مسئله هستش که باید عزیزان بفرمایند، انشاءالله فهمند آقای دکتر بشه، انشاءالله از مدعا دکتر استفاده خواهیم کرد. با توجه به اینکه آقای دکترشون قصد دارن که به نمازشون هم، به روزه‌شون هم برسن تهران، طوری ماشاءالله بتونیم بحث رو مدیریت کنیم که ابتدا سوالاتی که در مورد فرمایشات آقای دکتر هست عزیزان بفرمایید، بعدا ان شاءالله بحث رو پی خواهیم گرفت با فرمایشات حضرت استاد یوسف مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر می‌کنم آقای دکتر باید امروز برای روزه‌شون مقاومت کنن و روزه‌شون بشکنن. عرض کنم که ببینید، مقام معظم رهبری نظریه مقاومت رو فرمودن دیگه، نه نظریه مقاومت اسلامی. ما دو تا نظریه داریم، یه نظریه مقاومت، یه نظریه مقاومت اسلامی. نظریه مقاومت اگر تبیین بشه، اون وقت ما حضورمون در ونزوئلا معنا پیدا میکنه. حضورمون خیلی جاهای دیگه که عرض کنم اسلامی نیستن اما در مقابل آمریکا میستند معنا پیدا میکنه. یا همپیمانیمون و همگراییمون با خیلی از کشورها و یا گروهایی که عرض کنم اسلامی نیستن، حتی به ادیان ابراهیمی هم هیچ اعتقاد ندارن، اینا معنا پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم باید از دو زاویه به مقاومت نگاه کنیم، و مهمترینش به نظر من، من حدس میزنم، حدس صاحبم باید بشه، نظر آقا افزون بر مقاومت اسلامی، مقاومت ضد استکباری و علیه سلطه و هژمونی آمریکاست. لذا از این زاویه هم فکر میکنم باید نگاه بشه. من اینجوری فکر میکنم، ببخشید.
تشکر میکنم. های دکتر خدمت شما هست.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم، این جلسه خیلی خوبی بود. ولی خب واقعیتش اینه که انتظار داشتیم ابعاد قرآنی این کار یک کمی بازتر میشد و تحلیل میشد. ببینید آقای یوسفی مقدم فرمودن در قرآن اصطلاح مقاومت نداریم. داریم در قرآن اصطلاح مقاومت، این آیه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، این همین نکته ایست که اتفاقا مقام معظم رهبری میفرمایند. یعنی نتیجه همینه، به قول معروف تبیین همینه. بعد جدا از این، این همه یثبت هایی که در قرآن میگه اصلا اصول مقاومت از یثبت ها در میاد، یعنی قرآن ده ها یثبت میاره برای ما، برای نه فقط در بحث جهاد. ما بگیم فقط ما بحث جهاد داریم، جهاد ابتدایی و جهاد، به نظرم میاد که بحث قرآنی این کار خیلی وسیع‌تر و دقیق‌تر از این چیزیست که انتظار داشتیم. و اونجا یثبت ها هم که وقتی باز میکنه شما تفاسیر نگاه میکنیم، برخیاش سیاسی هن، برخیاش ایمانی هن، برخیاش اتفاقا توی جبهه جهاد هن. موارد متعددی هست، حالا الان نمیخوام ورود کنم، ولی به نظرم میاد که خب شاید این انتظار بود. اما در مورد نکات جناب آقای درویش یه نکته عرض کنم. ببینید به نظر بنده مهمترین چالش ما چالش داخلی است. واقعا ما چالش بیرونیمون کمتر نسبت اون چالش داخلی است. این دلیل اصلش هم اینه که خوب تبیین نمیشه، خوب جا نمیفته. یعنی تردید نخبگانی به نظرم خیلی جدیه توی این قصه، حتی در حوزه. یعنی این جلسه هم که توفیق شد خدمت حضرت آقا بودیم، فرمودن که من از حوزه انقلابی مقداری مثلا نگرانی دارم، به نظرم میاد خیلی خیلی این حرف داشت. می پیشنهاد دارم فقط برای این مطلب، و اونم اینی که به نظرم جا داره بدور از هیاهو یه چند تا همایش علمی برای گفتمان سازی این کار توی حوزه میشه پیشنهاد سازی هم کرد، میشه عنوان خیلی خوبی هم روی این کار داد. هم نخبگان را فرا بخوانیم که توی این زمینه قلم بزنن، ایده پردازی کنن، خودشون ورود کنن، و بعد هم خروجی های این کار به نظرم میاد که به درد نسل های بعدی و قشر جوان ما خواهد خورد، و هم اینکه مشارکت نخبگان در واقع تأمل روی این قصه اثرگذار خواهد بود، باعث نهادینه شدن این کار میشه. این کار نه نمیخوام بگم از این کارهای ترویجی، نه، کارهای درست حسابی که به نظرم بشه از داخلش یه 10 جلد کتاب هم خروجی داد لااقل برای این کار. من همچی میشنم.
متشکرم دکتر. اجزان دیگه فرمایشن. خب یکی از آنه سوال کنم.
آی دکتر خیلی خلاصه من بپرسم. اقدامات مقابله‌ای که فرمودید، گفتید از اهمیت ترکیه گفتید، میشه توضیح بدید که ترکیه چه اهمیتی داره توی این قسم؟
یکی دیگه از آقای بینم فرمایشن بفرماید دیگه چلو بند.
سلام علیکم. آی دکتر درویش، شما بین اون گفتمانی که دولت اوباما داره با آنچه که ترامپ دنبالشه فرق قائل شدید. می‌خواستم ببینم مبانی این چیه؟ شما اونچه که گفتید این که همگرایی با ایران تو دولت اوباما به گونه‌ای ترویج می‌شد و تو اندیشه‌هاشون بود و بخشی از نیروهای داخلی هم الان همین امید رو دارن که دولت ترامپ کنار بره، یه دولت دیگه بیاد همراه مثل دولت اوباما و مشکلات ما اسرای حل خواهد شد. این اندیشه رو دارید یا نه اون گفتمان اون صحبتی که شما کردید فرق داره با این مسئله؟ متشکرم.
ببینید اولا مشکلات ما در داخل ربطی به امریکا نداره، اگرم داره یک بخش خیلی ناچیزی، یک چون به هر حال در حوزه توانمندی خودمونه، خودمون باید حلش کنیم و از قابلیت هامون پتانسیل هامون باید استفاده کنیم. یعنی به عبارتی امریکایی ها اگر واقعا مشکل گشا بودن، مشکلات مردم رو حل می کردن، مستحق‌ترین کشور مکزیک بغل دست خودشون تا کشورهای دیگه، پس اگر کشورهای دیگه هم به یک جایی رسیدن خودشون به جایی رسیدن. انتظار از بیرون با توجه روحیه‌ای که مجاوام توضیح دادن در رابطه با استکبار، نه، این قبول نیست. حالا شاید جیب ما و یخچال ما خوب بشه، ولی در کلیت این یک سرومی که مسکنه، وابسته این بهش، قطع کنه مردیم. این حالتی داره، نهایت کمکش این حالته، نه اینکه رو پای خودمون بیستیم. در خصوص اینکه اوباما و آقای ترامپ رویکردهای متفاوتی نسبت به ایران داشتن کاملا واضح و روشنه. ببین اوباما جمهوری اسلامی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته بود، به عنوان یک قدرت پذیرفته بود، و خودش هم علنا گفت من هم میخوام پیچ مهره های هست ایران را باز کنم، ولی نمیتونم. ولی عده‌ای مثل ترام و امثال ترام این واقعیت را نمیپذیرن. الان هم میگن آقا شما باید خلیج‌سازیتون رو تعطیل کنید، موشکیتون رو تعطیل کنید و غیر و غیره. اینه، از این جهت من دارم نگاه میکنم. اونم در راستای منافع خودشون رو با زمین که حرف میزنن، نه در راستای منافع ما. اینجوری فکر میکنن. اختلاف سلیقه‌ای که یا رویکردی که در دولت امریکا علاوه‌رغم اینکه ماهیت و جوهر استکباری داره، ولی پیشبرد برنامه‌اش اینجوری میبینه. این بود که در نهایت اومدن غنی‌سازی ما رو پذیرفتن، حتی برای عربستان نپذیرفتن و الان هم نپذیرفتن. این اگه تفاوت، اگه بیشتر از این خواستی من شخصا در خدمت هستم توضیح میدم. در خصوص اهمیت ترکیه، ببین ترکیه یک کشور اسلامیه که گروه‌های اسلامی هم الحمدلله در اونجا قدرت گرفتن، به ساختار وارد شدن. اوایل بحث سوری بی تجربگی کردن، بی خردی کردن و هنوز وارد بازی بین المللی به عنوان مفهوم نشده بودن، تجربه نداشتن. بعدها که متوجه شدن که نه، پروژه سوریه آغازیست برای تجزیه ترکیه. وقتی اقلیم کردستان به استقلال میرسه، زیربنای جغرافیای سیاسی منطقه به هم میخوره. بیشترین کشوری که آسیب میبینه ترکیه است، با جمعیت نزدیک 20 الی 30 میلیون کرد. یک سوم کشورش باید از بین بره. اونجاست که ترکیه الان برگشته، در برابر امریکا ایستاده. S-400 یک نمونه است، یک نماده. ولی به بودش نگاه کنید در داخل جامعه ترکیه، پتانسیلی که ضد آمریکاییه، ضد استکباره کاملا. و ترکا بر اساس میراث عثمانی یک سری مسئولیت‌های حقوقی در قبال بیت المقدس دارن، در قبال مباحث فلسطین دارن. وقتی می‌بینه اینا رو دارن نادیده می‌گیرن، عضو ناتو الان با آمریکا مشکل پیدا کرده. فرماندهان ناتو اروپا، فرمانده امریکا در ناتو در اروپا با فرمانده سنتکام امریکا در منطقه درگیر شده بودن، با هم دیگه بس می‌کردن که چه وضعی شما ایجاد کردی تو منطقه که ترکیه داره از ناتو خارج میشه. یعنی نگرانی ها خیلی شدیه. بله الان ترکیه قدرتی است، ما باید ازش استفاده کنیم. اتفاقا ویژگی که ترکیه داره هیچ کشورهای دیگه همسایه ما نداره. کاش که بقیه کشورهای همسایه ما مثل ترکیه بودن، ما اینقدر مشکلات نداشتیم. بخشی از مشکلات ما از عدم فهم راهبردی کشورهای همسایه مونه. ترامپ میگه من به ایران میگم گاو شیرده، میلیاردها دلار به من پول میدن، ولی ایرانی ها در برابر من شونه قد علم میکنن، ترکا میایستن. طبیعی مشکل برای ما آفرینی میکنه. و این اهمیت ترکیه از بعد جغرافیایی و غیره مسائل دیگه هم هست که اشاره میکنیم. در خصوص این که جنابی که صحبت دو تا بزرگوار دیگر رو من کلا قبول دارم، ما کمکاری کردیم، کمتر وارد شدیم. ما باید همچنین که جناب عالی میفرمایید در رابطه با نظریه مقاومت حضرت آقا و مباحث دیگری گفتمانهایی داشته باشیم، همایشایی داشته باشیم، کتابهایی نوشته باشه. بله من گفتم 36 تا ما تعریف دیپلماسی داریم، ولی دیپلماسی مقاومت نداریم. دیگران مشکل داشتن، رفتن تبیین کردن، نظریش هم درست کردن، تعریفش هم کردن و ارائه هم دادن، ولی مشکل دیپلماسی مقاومت مال منه. من باید بسازم. دانشمند غربی، اندیشمند غربی که نمیاد مشکل منو حل کنه. چون شما میدونید نظریه مولد مشکلات جامعه است. شما مشکل در واقع مشکلات جامعه مولد نظریه است. شما میگید تو جامعه مشکل هست، میای این نظریه میدید، چارچوب میدید بهش. بله این کاملا درسته. و در خصوص اینکه مقاومت هم اسلامی هم غیر اسلامی کاملا موافقم. ما هم با همین دید وارد شدیم. وقتی میگیم روسیه، وقتی میگیم چین، وقتی امریکای لاتین، من واقعیتی بود تو امریکای لاتین زندگی کردم، دیدمشون، از نزدیک باشون صحبت کردم، تنفس کردم باشون، میدونم چقدر روحیه ضد استکباری هم دارن. بله باید از این پتانسیال هم استفاده کرد. این هم افزایی هاست که میتونه مولد قدرت بشه، وگرنه تگروی و جزیره نگاه کردن و خود را مستثنا کردن و اینها در حداقل در مراحل اولیه جواب نمیده، مگر اینکه به یک مراحل تکاملی برسی که انسان بله اون موقع میتونه حد حدودا را جوری دیگه تعریف کنه. ببخشید.
خب
پس شما ماشاءالله آقا دست سعی شما آقا
بله. خب دیگه
چون احکام شرعی رو باید ایشون بده.
اگه خدمتتون هستیم که ادامه بدیم، در این حال ما بحث رو پیگیری می‌کنیم. دو سه تا سوال جدی دیگر مطرح شده که اینکه اول حاج آقا فرمودن که ما توی جهاد ابتدایی فقط باید با دستور امام معصوم باشیم. خواستم ببینم این واقعا اجماعی هست یا نه. سوالی که آقای دکتر مطرح کردن و عرض کنم خدمت شما که فرمودن که بحث مقاومت و استحام شکل جدی در قرآن مطرح شده، شما یک رو وقت دارید که بسیار کاملی بحثتون رو بفرمایید.
صحبت ما تمام میکنم تا آقای دکترم روزش اینشالا برسد. ببینید من اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر یک دکتر عرض کنم. این به نظر بنده اونچرا که فرمودن راجع به نگاه اوباما و ترامپ عرض کردم، ببینید ماهیت استکباری اقتضا نمی کند که اینها نگاه استراتژیکشون متفاوت باشه. اینا ممکن اندر تاکتیکی با هم متفاوت باشن، اما اندر استراتژیک با هم دیگر متفاوت نیستن. نزاعهایی هم که در این مسائل وجود دارد، گفتگوها، بیشتر این نزاعها برمی گردد به بحثهای تاکتیکی و کیفیت روشها. اما نسبت به اون چی که جناب استاد علیپور فرمودن برای این که آیا این به اصطلاح مقاومت قرآنی هست یا قرآنی نیست، ببینید اصطلاح وقتی که میگیم که خود این اصطلاح قرآنی هست، یعنی ما هیچ انتزاعی در کار نداریم، این اصطلاح را از قرآن گرفتیم. در حالی که وقتی ما میخوایم که اصطلاح مقاومت رو استخراج بکنیم، میریم سراغ آیات شریفه قرآن، ببینیم آیات شریفه قرآن ناظر به موضوع خاصی هستند. فاستقم کما امرت، یا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. و آیاتی دیگری که درباره استقامت هست، اینها بحث صبوری و بردباری در برابر انجام تکالیف الهی رو داره بیان میکنه. معذرت میخوام. اما وقتی شما آمدید گفتید که مقاومت یک نظریه است، با این ابعاد، با ابعاد دفاع در مقابل تهاجم استکباری، در مقابل تهاجم بیگانه، دفاع در برابر فعالیت‌های نرم دشمن و فعالیت‌های تبلیغی دشمن. به عبارت دیگر شما مسئله مقاومت را از حوزه انجام تکالیف شرعی خودتون آوردید بیرون. شما در اینجا دارید به یک موضوع دیگری و با ویژگی‌های دیگری توجه می‌کنید. من نمی‌خوام بگم از قرآن قابل استفاده نیست. چرا؟ از آیات جهاد دفاعی قابل استفاده است، از آیات جهاد حتی ابتدایی هم قابل استفاده است که عرض کردم با اون تفاوت مقاومت و جهاد ابتدایی رو ما خدمتتون عرض کردیم. از بسیاری از آیات مسئله مقاومت قابل، حتی از آیاتی که درخواست صبوری و تحمل میکنه از اونم قابل استفاده است. اما اصطلاح مقاومت به عنوان یک نظریه‌ای که رهبری الان فرمودن با توجه به ابعاد و ویژگی‌هایی که برای این اصطلاح وجود دارد، این اصطلاح در قرآن کریم نیست، هرچند قابل استفاده از قرآن کریم هست. ببینید مثلا ما اصطلاح التقاط در قرآن کریم نداریم، اما از آیات نؤمن به بعض و مثلا نکفر به بعض چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم از این اصطلاح رو. هم این معنی است که در قرآن کریم اصلا نیست. چرا؟ قابل استفاده از قرآن کریم است، اما اصطلاح التقاط در قرآن کریم وجود نداره و اما قابل استفاده است. مسئله مقاومت هم با ابعادی که رهبری در حوزه مقاومت بیان کردن و ویژگی هایی که برای او بیان کردن، این ویژگی ها با این ابعاد به عنوان یک اصطلاح در قرآن کریم نیست، هرچند ابعاد مختلف این اصطلاح و حتی بعضی از واژگان این اصطلاح از قرآن کریم قابل استفاده است. من معذرم، حالا باز در خدمت استادی هستیم، اونو استاد انشاءالله استفاده خواهیم کرد. اما این که فرمودید آیا جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی این تفاوت رو دارند، بله. ببینید صریح فرمایش مقام معظم رهبری در تحریر الوسیله این است که می‌فرماید اون چه برای امام معصوم هست، برای نایب امام معصوم هست،
الا البدعه بالجهاد، مگر جهاد ابتدایی. یعنی شاید غیر از امام کسی به این وسعت ولایت مطلق برای فقیه قائل نیست، اما در این حال این جهاد ابتدایی رو امام رضوان الله تعالی علیه به اصطلاح استخراج کردن و فرمودن این از اختیارات شخص امام زمان صلوات الله و سلام علیه است. اما جمله‌ای که جناب آقای سادات فرمودن که خب ما مقاومت اسلامی رو داریم مطرح میکنیم در حالی که نظریه مقاومت مطرح است، بنده عرضم اینجاست ما حتی در ونزوئلا هم که حضور داریم مقاومت اسلامی است. چرا؟ چون ما از موضع تفکر دینی و مذهبی و از موضع جهانبینی خودمون در اونجا حضور داریم و در حقیقت برای دفاع از خودمون هست، برای جلب منافع این مجموعه خودمون هست، لذا اونجا هم باز بحث مقاومت اسلامی است. اگر ما حتی با کسانی که با ما مسلمان نیستن هم پیمان بشویم باز هم بحث مقاومت اسلامی است، اما این نه به معنی که این است اونا ما اون به صلاح هم پیمان ما هم مسلمان هستن. ببینید پیغمبر گرامی اسلام جهاد می کردن، افرادی شهید می شدن، با برخی از قبائلی که مشرک بودن هم پیمان بودن، همراه اونا با دشمنان خودشون می جنگیدن. این همپیمانی اونا با برخی از قبائل مشرک به معنی نیست که اون مشرکین آمدن چی شدن به صلاح جهاد، برای اونم جهاد هست، نه برای اونا جهاد نیست، برای اونا جنگ است، مقاتله است، اما برای مسلمانی که در این جریان شرکت میکنن جهاد است.
تشکر میکنم از حضرت استاد یوسفی مقدمی که تشکر میکنم از همه عزیزانی که در مدارشون هستیم، مدیر محترم پژوهشکده کلام که لطف کرده بودن و سوالات خوبی رو مطرح کردن و سایر عزیزانی که در خدمتشون هستیم فرمودن که به این بحث قرآنیش کمتر پرداخته شد. بنده هم این رو میپذیرم که با توجه به فرصت کمی که داشتیم و اینکه می‌خواستیم بیشتر از محضر استاد کارشناسمون که از تهران تشریف آورده بودن این بحث رو پیگیری کنیم، با بحث موضوعیش رو مطرح کردیم. ان شاءالله مقاله حاج آقا ازشون تحویل خواهیم گرفت و بحث قرآنیش رو تکمیل خواهیم کرد برای ارائه خدمت دوستانی که در محضرشون هستیم. مایلم قبل از اونی که بحث رو تمامش کنم یک بار دیگر بخشی از سخنان مقام معظم رهبری رو در مورد ضرورت گفتمان سازی بشنویم و انشاءالله بعد از اون بحث رو تمام میکنم، ولی باز جا داره که یک بار دیگر تشکر کنم از مسئولین محترم پژوهشگاه، مدیر محترم پژوهشگاه و همکارانشون، مدیر محترم پژوهشکده و عزیزان همکارانمون که در محضرشون هستیم، همکارانی که از سایر پژوهشکده لطف کردن و تشریف آوردن، همکارانی که از جامعه مصطفی العالمیه تشریف آوردن و همکارانی که از مدرسه معصومی اومدن. جا دارد که از ضوابط عمومی و همکارانشون و همچنین از جناب حاج آقای تیموری یک بار دیگر تشکر میکنم. میشنویم فرمایشات مقام معظم رهبری رو در مورد ضرورت گفتمان سازی و بعدش هم دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم.